จารย์โสภณพระอาจารย์ปัญญาวาโรอาโตเอ็นอาชิมาเอราดอทัมบุญนะครับท่านฟิสเซเบเลดออัมบอลจุนอัลอาฮยาอ์فلا نبلونكم بشيء من القول والجوع ونقص من الأموال والبنين والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. به مثل شریف شما صاحب دلان و بزرگواران عرض شد که چند آیه چند مرحله از سیر عبودیت به سوی مقصد اعلاس ابتدا بیداری دل خواب هرگز نکنند اون که دلش بیدار است خدا نکنه آدم دلش خواب باشه امان از خواب غفلت امان از خواب روح امان از خواب عقل که وجود مقدس حضرت امیرعلیه السلام دارند نعوذ بالله من ثبات العقل عقل آدم خواب رفته باشه اولین حرکت یقظت در میان عرفا به خصوص استاد حضرت امام و خود امام کتاب هاشون رو بخونید تکرار دارن قدم اول یقظت آدم خواب باشه ممکنه دوز بیاد مالش رو قارت کنه خواب باشه سیل بیاد آدم نمیتونه خودش رو کنار بکشه زلزله بیاد راه فرار نیست آتش سوزی باشه آدم میسوزه اما بیدار باشه چاره جویی میکنه تدبیر میکنه در مسائل معنوی هم همین جوره آدم وقتی دلش خوابه و دشمنش بیداره میاد قارتش میکنه شیطان هم قارتگر بسیار بیرحمیه خیلی خطرناک این شیطان مشهور که ابلیس باشه و از آغاز خلقت جز برشکسته های سیاسی عقدهی اجتماعی دینی اخلاقی بر خودش کسی بود 6000 سال میدون داره کرده بود تو عرضه عبادت با کار و تلاش و بندگی درجاتی به دست آورده بود خطیب ملائکه بود به نظر میرسید که اصلا این ملکه بلا تشبیه این واقعیتی که در حضرت یوسف بود وقتی زنان مصر دیدن خورشید جمال یوسف طلوع کرد اینا چاقو دستشون بود و سیب دستشون بود توجهی به چاقو و دست و سیب نداشتن عوض سیب دستاشون رو بریدن و تعبیر عجیبی به کار بردن گفتن حاشا لله ما هادا بشر این هادا الا ملک کریم گفتن ماشاءالله یه اصلا بشر نیست یعنی احساس بدی از دیدن یوسف نکردن زنان بلحوثی بودن زنان مرفهی بودن زنان بیقیدی بودن اما یوسف رو دیدن متفاوته این با جوانهای دیگه یه جور نیست گفتن این حالا الا ملک اصلا ملکه این شائبه ای از غرایز و حیوانیت گویا در وجودش نیست خیلی بلند پروازه یه صلواتی محمد بفرمایید آمین. خداوند متعال اون هستی که جناب یوسف با نیروهای نامرئی غیبی ملائکه خودش، ملائکه آسمان و زمین اینقدر اونس داشت که اصلا هویتش هویت ملکی شده بود. این حالا الا بشه این موجود هم که متظاهر بود چون تو جمع ملائکه بود و از نظر عبادت کم نمی آورد. اون عبادت هایی که ملائکه می کردن شیطان همه عبادت ها رو کرد. 6000 سال شب و روز نداشت رکوعش سجدهش مراقبت های ظاهریش، اما در مسئله امامت کم آورد. این خیلی مسئله است. آدمی که کاری میکنه رشد میکنه، اما کاری بکنه که دیگری رشد بکنه، این زیر بلیتون باشه. امتحان سخت اینجاست، امتحان در امامت، ولایت، رهبری جز سخت‌ترین عبادت هاست. لذا خیلی ها حاضر بودند در برابر شاه مقاومت کردند، زندان رفتن، شکنجه شدند. اما وقتی بیرون اومدن، فضای انقلاب به سوی رفت، اینا یا جدا شدن یا مقابله کردن. این قدرت طلبی، این بازی های سیاسی که امروز کشور ما رو گرفتار کرده، یه از آغاز خلقت جز گرفتاری های سخت جامعه بشری است. از حالا جوان های ما تمرین کنن، عاشق خدمت باشن، تشنه قدرت نباشن. این تعبیر امامگونه شهید مظلوم آیت الله بهشتی که فرمود ما عاشقان خدمت نه تشنگان قدرت. لذا در کار و رفاقاتون رو جلو بندازید، یک کاری بکنید به نام اینا تمام بشه، کار رو شما انجام بدید ولی به نام شما تمام نشه. نمیدونی چه نوری در شما خدا قرار میده. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. خدا میگه این دار آخرت رو ما برای دو گروه قرار دادیم، گروهی که استعلا ندارن، قدرت طلب نیستن، برتری جویی ندارن، دوم گروهی که اهل فساد نیستن. این فساد دنیا و آخرت رو از بین میبره. این قدرت طلبی دنیا و آخرت رو خاک و خون میکشه. و کشور ما تنها مشکلش همه قدرت طلب ها هستن. اینا که همیشه طلب کارن، اینا که همیشه مدعی هستن. بندگی طلبکاری نداره، بنده چیزی نداره تا طلبکار بشه. بنده هر کار میکنه کارش هم مال مولاست. لذا هیچ وقت اصلا زمینه طلبکاری برای کسی که خودش مال دیگریه، کارش هم مال دیگری. خدا مالک ماست. خدا اگر به ما میگه این تغرض الله قرنن حسنن، این کرم خداست که باید ما از شرمندگی آب بشیم. ما هیچی نداریم، خدا میخواد خودشو بدهکار ما بکنه. این چقدر بزرگه، این چقدر آغاز. به ما همه چی داده، اون چه داده مال خودشه، اون چه داده دن به دن هم همونو میده، ما دائما ازش میگیریم. ما هیچی نداریم به او بده، ولی میگه همه که به داده ما اگه در راه من مصرف کنی که به درد منم نمیخوره بازم با خودت برمیگرده، گویا منو بده کار کرد. اینو بندگان خاص خدا متوجهن، لذا هیچ وقت ادعا ندارن، هیچ وقت طلب کار نیستن. ولی سیاسیون همیشه طلب کارن. آدم های کم دین، ضعیف الایمان، اینا یه کار کوچیکی میکنن خیلی بزرگ میشمارن. امیرالمومنین اون همه تو جبهه‌ها حضور دائم داشت و گره جنگ هم به دست علی باز می‌شد. یک بار طلبکاری نداره، یک بار منم نداره، یک بار امتیازی بر بندگان دیگر در مسائل مالی فامیلی یک بار هم شما نمیبینید. وجود نازنین حضرت خاتم که تاج انبیاست، نگین انبیاست، سالار انبیاست، این دعاهاشو ببینید با خدا چی میگه. الهی انا اقل من الذره، معبودان من از ذره هم کمترم. اگر انسان عارف بشه، خودش رو بشناسه، میداند که او هیچ ندارد و هرچی هست مال خداست، لله ملک و سماوات و الارض، این مهلتی که خدا به شیطان داده بود، این امکاناتی که خدا به شیطان داده بود، این زمینه‌ای که برای ارتباط با ملائکه براش پیش آورده بود، همه از اون نایه بود. ولی 6000 سال خیال کرد که او هی یه چیزایی به خدا داده و خدا بدهکارمونه، در حالی که هر چی بوده، نماز را خدا به ما میده، روزه را خدا به ما میده، ما برای نماز همون بدهکاریم به خدا، ما برای روزه همون بدهکاریم. اگه نمازی داشته باشیم، آخه نمازهای ما معلوم نیست نماز باشه که. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کجا ما نمازمون خشوع داره، کجا حضور و قلب داره. همینقدر میخواییم بگیم ما متمرد نیستیم، این از ما ساخته است، برگ سبزیست، توفه درویش چه کنن، این اما ندارد بیش. این شیطان با این سابقه خودش رو طلبکار دید و مدعی دید، وقتی به ملائکه امر شد سجده کنید، او سجده نکرد، خطش جدا شد. لذا مسئله ولایت، مسئله زمانداری و رهبر، رهبری جز حساس‌ترین آزمون هاست که خدا برای بشر پیش آورده. اما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، این است که باید اهل باطن بود، باید بیدار بود. اگه خواب باشیم گرفتار تخیلات میشیم، خواب میبینیم، بعد خواب را هم بیداری تلقی میکنیم و زندگیمون رو برباد میدیم. اولین قدم یقظه است، بیداری دل. دومین قدم همه چیز رو نعمت خدا دیدن، خود را مالک چیزی ندیدن در برابر خداست. هر چه هست و نیست نعمت الهی است، به هر چیز نگاه کنید نعمت خدا میبینید، هر چی میبینید، هر چی میشنوید، هر چی میخورید، هر چی میخونید، همه نعمت خداست. خدا در همه جا از شما داره پذیرایی میکنه. استعداد دارید، در محضر استاد میشینید، مطالعه میکنید، آزمایش میکنید، همه اینا پذیرایی های خداست، همه اینا تجهیزیست که خدا برای شما پیش آورده است. نظام قدم دوم شکره. آدم عارف حتما شاکره، حتما شاکره. قدم سوم توجه به نقش شهادت است که شهید مرگ ندارد، شهید مرگ را میرانده است، شهید موت را از ریشه و بن برکنده است، شهید از پل مرگ عبور کرده. حل الموت الا قنطره. این سید و شهدا علیه السلام شب عاشورا به یارانشون فرمودن حل الموت الا قنطره. مرگ پله، از این پل باید عبور کنید. مرگ برای شما ترسناک نیست، معبر شماست، راه، از اینجا عبور کنید به مقصد میرسید. شما را به جنان واسعه عبور میدهد و دشمنان شما را به جهنم ثابت میکنه. مرگ یک دالان ورودی است، یک پل است، آدمهای خوب رو به خدا میرساند، آدمهای هوایی رو به جهنم عبور میدهد. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاهم. این که شما حس نمی کنید دلیل بر این نیست که کسی مرده است. شما روح خودتون را نمی بینید ولی زنده اید، شما روح ندارید. همه حقیقت شما جان شما نیست؟ این جان از تن شما با بیرون بره، شما چیزی نیستید که زود بدن عفونت میگیره، کسی نمیتونه تحمل بکنه، باید زیر ببرن، زود ببرن توی گودالی، خاک بریزن روش که بوش بیرون بالا نیاد. اون حقیقت شما، اون جان شماست که مجرده، ماده نیست، فیزیک نیست، از این عالم نیست، بارقه خداست. این بارقه الهی در وجود یک شهید، این انفجار نور شده، به اصلش پیوسته است. ما ز بالای ما به بالا می رویم، اونا بالا رفتن، جا عوض کردن، جاشون محدود بود، اینجا دورشون دیوار کشیده بود، همه جا رو نمی دیدن. حالا خدا برده پیش خودش همه عوالم تحت سیطره اونها، تحت هیمنه شهدا قرار داره. این رو بین پرانتز خدای متعال اسمی از جهاد نبرده، ولی نتیجه جهاد که شهادت است و شهادت عبور از مرگ است، حل معمای مرگ به شهادته. اینو بین پرانتز فرمودن. بعد از شکر به مسئله صبر توجه میدن. ولنم لول نکن به شیء من الخوف و الجوع و نفس من الاموال و البنینه و ثمرات. من تشکر میکنم از بعض شنوندگانمون که همه شما به حمد الله بهتر از منی، واقعا عرض میکنم، نه تعارف میکنم، من همه تون رو بهتر از خودم میدانم. این که میایید احترام میکنید، پای صحبت یه طلبه میشینید که هیچ معلوم نیست بر شما یک مورد امتیاز داشته باشه، نا دلیل بزرگی روح، دلیل علاقه با خدا، عشق و اهل بیت عصمت و طهارت. شما رونق بازار امام حسینی، رونق حماسه حسینی هستید و ما از شما یاد میگیریم. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. دیشب ما در این ترتیب اشتباه کردیم و لنم روان نکن به شیء من الخوف گفتیم اولی مندل اقتصاده. این رو بعد از دوستان ما مکتوب نمیشتن، یکی از دوستانمونم گفتن و درستم گفتن. در این آیه کلمه با این که هی عجبه میخونم ها، ولی در مطرح کردن جا به جا شد. اولین مسئله مسئله امنیته. اولین چیزی که بشر لازم داره امنیت. اگر امنیت نباشد هیچ نیست، هیچ نیست. لذا خدای متعال اولین کلاس و اولین امتحان سر که باید باش در افتاد پیروز بیرون اومد، خوف است. خوف در برابر امن است. لذا در ظهور امام زمان ارواحنا فدا خداوند متعال وعده داده، وعد الله الذین آمنوا منکم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. چهار چیز رو خدا وعده داده. لیستخلفنهم فی الارض، یکی استخلاف است. استخلاف به چند معنا، ولی لطیفترین معنای استخلاف اینه که در زمان ظهور حضرت حجت، همونجور که امام زمان ما خلیفت الله نماینده خداست، ارادش اراده خداست، او گوش پروردگار متعال است، او چشم خداست. لذا قرآن کریم داره تعیه و اذن واعیه که در روایت دارد این اذن واعیه حضرت امیر المؤمنین. همینجور که خدا سمیعه، همه چیز رو میشنوه، علی وقتی گوش خدا بشود، یعنی هر کسی در هر جایی یا علی میگه امیر المؤمنین میشنوه، استغاثه میکنه، عنایت داره، ظهور داره. او اذن الله، او عین الله ناظره در مورد وجود نازنین حضرت حجت. خدا میداند همه جا امام زمان حضور عینی برزخی دارد و فوق برزخی تمام جلسات در محضر امام از ارواح نافدا است و حضرت حجت هم چشم خداست، هم گوش خداست، هم دست خداست. این که خدا دست نداره که، ولی ما ها عادت کردیم کار رو با دستمون انجام میدیم، گره رو با دستمون باز میکنیم. لذا چون گره ها به دست علی و عیمه باز میشه،
اینا را میگیم ید الله هست. در مورد حضرت حجت ارباب و نافدا ما در چند جا داریم مسئله خوف مطرحه، این که حضرت ظهور نمی کنن. یکی از دلائلش نبود امنیت برای وجود نازنین حضرت حجت رو این فدا هست. نه کفار حضرت رو میکشن، خود قومتی شاش میکشن، دارد بر این که بعضی از سادات که امام موسی بن جعفر رو لو دادن به قبر رساندن، در مورد حضرت هم همین جوره. امام زمان بیاد بعضی از علما تکفیرش میکنن، فتوا به قتلش میدن، همون گونه که شورای قاضی فتوا به قتل امام حسین ما داد. این خودی ها، اینا که صاحب فتوا هستن، اینا که قوم خیش هستن، تحملش نمی کنن. باید زمینه باشه تا حضرت تشریف بیارن. اولین چیزی که با ظهور امام زمان برای بشر به عنوان نعمت بی بدیل، نعمت بی نظیر، ممتازترین نعمت هست، این اینه که بشر یه تحولی پیدا میکنه، تمام علائم مادی رو با اختیار از پروبال خودش کنار میگذاره، زنجیرهای اسارت و وابستگی رو پاره میکنه، پر میکشد، بالا میرود، رنگ خدا میگیرد، اذن الله میشه. نه امام زمان تنها اذن الله، تک تک مؤمنین اذن الله میشن، عین الله میشن، لسان الله میشن، ید الله میشن، و حالتشون حالت نمایندگی خداست، مظهر خدا میشن، آیت خدا میشن، آینه خدا میشن و خدا نما میشن. این دقیق ترینه. و مرحله پایینش اینه که امور سیاسی جامعه به دست نفوذی ها منافقین دیگه نمیفته. در دولت امام حسن و نافدا شما مؤمنین خلیفه خدایی، شما مدیران جامعه اید، این 313 نفر اصلا، ولی همه مسئولن، همه کاریان، همه کارگزار حکومت حضرت حجت روحی فدا هستن. 313 نفر اون کانون اولی هستش، ولی بعد توسعه پیدا میکنه، به 10,000 نفر میرسه، بعد هر کسی در هر جای خودش هست یه مسئولیتی از قبل حضرت دارد، کلکم را و کلکم مسئولون امرعیت، همه خلیفه اید، همه مسئولید، همه رئیسید، همه صاحب منصب در حکومت امام زمان ارواح و نافدا خواهید بود. و لیمکنن نهو، خدای متعال به شما تمکن میده. این دردهایی که اگر تحریم بکنن، اگر به ما سلاح ندن، اگر به ما فلان چیز رو ندن، این از بین میره. شما متمکن میشی، شما صاحب ثروت میشی، شما صاحب امکانات میشی. یعنی به عبارت دیگر اون چرا که امام تأکید داشتن و امام بعد از امام ما همیشه اصرار دارن، این اتکاء به نفس، خود باوری، شما خود باوریتون شما رو به خود کفایی میرسانند، شما محتاج بیگانه نخواهید بود. خدای متعال شما رو متمکن میکنه، تمکن به شما میده، امکانات به شما میده، اون چه لازم دارید احتیاجی به بیگانه ندارید، خودتون تولید میکنید، خودتون دیگران رو اداره میکنید. این دومین ایده ای که برای آرمانگراها در حکومت حضرت حجت امید داده شده است و منتظر اون روز هستیم. سوم، ولی یبدلن نهم من بعد خوفهم امنا، این امنیت، امنیت سیاسی، امنیت اخلاقی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت ناموسی، اون چنان محیط امن می شود که روایت دارد گرگ با گوسفند از یک چشمه آب میخورد. مگه میشه همچی چیزی؟ این شدنی نیست. میخواد بگه که گرگ حالت گرگیش از دست میده، درندگی دیگه باقی نمیمونه. همه موجودات تعاون به هم دارن، تعاون الان بر و تقوا، اونی که باعث میشه ما عوض یاری همدیگر بار همدیگر میشیم، این روح سقوعیته، این عدم در تحمل یکدیگره. با هر کی میرسه میخواد دیگری رو زیر پاش بذاره، خودش به قیمت پامال شدن او بره بار. اون وقت اینجور نیست، همه میخواید خودتون رو فدای دیگری بکنید، همه خود را بر دیگران، دیگران رو بر خودتون، همه ایثار میکنن، یک نفر استیثار نمیکنه. قدرت طلب استیثار میکنه، بنده خدا ایثار میکنه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. لذا امنیت اخلاقی در حدی رشد میکنن که یک بانوی زیبا با همه امکانات تزیینی و آرایشی که دارد از عراق تا شام یکه و تنها عبور میکنه، یه نفر جوان بلهوس پیدا نمیشود که به او چپ نگاه کنن. این بلهوسی، این درگی باطنیه. خدای متعال همه رو از درون بی نیاز میکنه، اونقدر آقا شده، اونقدر بزرگ شده، چیزی دارد که با داشتن اون چیز هوس ناموس دیگران رو ندارد. اینه که در مورد حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند متعال می‌فرماید که بلا بس همت بهی، اون زنکه دل داد به یوسف، آماده شد برای یوسف. و همه بها لولا ان را برهان ربه، اگر یوسف اون چرا که دید نمیدید، اونم غریزه داره، اونم تسلیم غریزه میشد، اونم شکست میخورد، ولی یه چیزی رو میبینه که با دیدن او این خیلی کوچیکه، دیگه اصلا به این نظر نداره. اون روز همه عارف میشن، جمال الهی رو میبینن. کسی جمال خدا رو ببینه، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای عراقی شیخ الفقها که بعد از امام در یک مقطعی پرچم رو به دست گرفت، به انقلاب را از رکود نجات داد. و این جزء معجزات انقلابه. این شرح و تفصیل داره که اینجا جاش نیست. سلمان زمان بود، یک روز هم به مرجعیت ریاست فکر نکرده بود، زاهد دوران بود، امتحانشان در همه جا داده بود، بعد از 100 سالگی اومد مرجع، این پرچم مرجعیت رو گرفت و تمام امضاهای امام رو تثبیت کرد که انقلاب چرخش رو خود پیدا نکنه. آقای عراقی می‌فرمودن که من بعد از مرحوم آیخون ساری بنا شد امام جماعت حرم و مدرسه فیضیه بشم. خیلی نگران بودم، ریا یه چیز خیلی خطرناکیه، بریم اون جلو وایستیم، مردم پشت ما هستن، ما اونجا مشرک باشیم، اینا با نماز ما به خدا برسن. خیلی نگران بودم. ولی یه مرتبه خدای متعال بیداری به من داد، گفتم مثل اینکه خیلی خودتو مهم میدونی، خیال میکنی کسی از این نمازت هم نمازه. این مثل به ذهنشون آمد که برای امام گفت و همه جا مفید بود. گفت دیدم خدا و اشرقت الارض و به نور ربها، همه عالم با خورشید جمال الهی روشنه. یک شمع مقابل خورشید چه ارزشی داره که خودش یا نمازش رو به حساب بیاره بگه نکنه من ریا میکنم؟ کسی این فکر به نظرش میاد که برای خودش اعتباری خواهی باشه؟ تو چی هستی که نمازت به حساب بیاره؟ میگفت قضیه برام حل شد. یوسف خدا را میدید با چشم دل، چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنید آن بینی. چون او رو میدید این اصلا نمیدید، این اصلا به حساب نمی آمد. وقتی حضرت حجت ظهور میکنن، اینقدر انسان رشد معنوی پیدا میکنه، در سیر و سلوک الالله قوی میشه که همه خدا بینن. وقتی خدا بینه هوس به سراغش نمیاد، مخلص میشن، متحر میشن، شیطان دیگه ازشون ناامیده، اصلا سراغ اینها رو نمیگیره. لذا امنیت یکی از ضروری ترین ضروریات است که خدای متعال گاهی این امنیت رو میگیره تا شما کمر ببندید، امنیت رو برگردانید. امنیت بدون دین اصلا جایگاه نداره. اونی که باطن رو آرام میکنه، از تشویش و ناامنی نجات میده، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن قلوبهم. آدم خودش امن باشه برای دیگران امنیت میاره، اما اگه خودش دستخوش انواع کشش های نفسانیه، این برای دیگران هم ناامنی درست میکنه. لذا خدای متعال به خوف امتحان میکنه، به ناامنی امتحان میکنه، بعد به اقتصاد امتحان میکنه. اگر کسانی مقاوم باشن، اینا از کوره در نمیرن، اینا صحنه و جبهه رو خالی نمیگذارن، اینا مقاومت میکنن، اینا در سنگر صبر مینشینن. الذین اذا اصابتهم مصیبه و نفس من الاموال و البنین و الثمرات، خدا به فرزند امتحان میکنه. حالا اینا دیگه بس دارد و بحث ما امشب تمام است. ولی اون چه مسلمه، اگر کسی برای تحصیل امنیت، برای تحصیل اقتصاد سالم جامعه، برای تربیت فرزندان صالح، وقتی اوضاع فرهنگی رو به هم میزنن، ناامید نشید، بیدار بشید، این رو تهدید تلقی نکنید، این رو فرصت تلقی بکنید، برگردید به فطرت خودتون، نسل جوان رو دعوت کنید به سوی خدا و جوانان بیدار دل اون بیراه رفته ها رو آدرس بدن، آدرس امام حسین بدن، آدرس امام زمان بدن، آدرس خوبی ها رو بدن. نفس من الاموال و بنین و ثمرات و بشر الصابرین. شما به کسانی که مقاومت میکنن، 40 سال مقاومت کردید، این چند روز این موجه ها شما رو متزلزل نکنه. شما خدا دارید، شما امام زمان دارید، شما صاحب دارید، شهدا زنده بر اساس این آیات به کمک شما میان، دعای شهیدان، جوشش خون شهدا شما را یاری میکنن. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، 3 تا مژده داده که هر کدام روایت دارد به ملائکه داده بود، ملائکه در اون عالم خودشون احساس میکردن خدا همه چی بهشون داده است. 3 چیزی که ملائکه هم از اونها مبتعدین. این نتیجه مقاومت است، نتیجه استادگی و ثبات قدم است، نتیجه ادامه راه شهیدان است، نتیجه ادامه راه عارفان و شاکران است. خب ما امشب با شما خداحافظی میکنیم، هر جا هستیم دلمون با شماست. و این هم 1 سالی بود، بر سالهای قبل اضافه شد و خدا رو شکر میکنم که شما سرمایه های ما هستید. نه سرمایه های ما حسینی، اگه شما بودید در کربلا امام حسین تنها نمیمون، خیمه هاش آتش نمیگره. معمولا ما 1 شب باید به مدینه سر بزنیم. حالی از اول مظلوم عالم امیرالمومنین در مظلومیت حبیبه خودش مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. شب میریم کربلا، از کربلا از میریم مدینه، از مدینه همراه حضرت زهرا میایم به شهدای کربلا هم یک سری میزنیم. وجود نازنین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، ازش پرسیدن آقا مادر شما جوان بود، بچه های قدوری قدوری چه آرزه ایچ بیماری وجودش بودن 18 سالگی پر کرد، این بچه هایش نیاز به مادر داشته، خصوصا دختر بچه سایه مادر براش سایه رحمته. با چه آرزه یه پرپر شد امام صادق گریهش رو میگره و مادر بلاف مادرم با عجل طبیعی از دنیا دارم، مادرم رو کشته. راوی بصیر بود، یه حرفش مقدمه بود که در تاریخ ثبت بشود حضرت زهرا در خاکریز ولایت جان خودش رو قربان ولایت کرده. مادر ما به قدر رسیده، مادر ما با عجل طبیعی از دنیا برد. عرض کرده آقای دیر که ما شنیدیم مادر شما حضرت زهرا صدمه های بدنی متعددی داشته بین در و دیمان شد. وای منو، وای منو، وای من این خدر رو سیده زنهای من. آقاش نمیدید لگر به درد نزن، درد به پهلو اصابت کرد، دنده های پهلو شکسته شدن. آقا شنیده ایم در کوچه کسی جلو بیبی رو گرفته، به قصد کش منچنان سیلی به صورت دختر پیمان برزنه. در وسط کوچه تو را میزنه، کاش به جای تو من رو میزنه. آقا از این آسیب های بدنی عامل قتل مادرتون کدوم یکی از این آسیب ها بود؟ امام با حالت گریه جواب دادن اونی که عامل قتل مادرم بود قلاب شمشیر بود که به پهلوش میزدن. متوجه شدید و هستید در به پهلو برده بود، پهلو شکسته بود، به همه نوع استخوان شکسته این پهلو قلاب شمشیر که نهایتا منجر به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شد. اما در کربلا پهلو شکسته نشد بلکه زیر سمر احمر رضتون از صدر بعد از زهری نه بدن امام حسین رو شد به رو اضافه بود. این نامدیب ها اومدن برای جایزه بگیرن و جا افتخار بکردن، میگفتن از ما رو نمیشدیم هم استخوان های پشت بشن و هم استخوان سینه، دیگه چیزی از بدن حسین لا حول ولا قوة الا بالله العلي الله على القوم الظالمين بمقام حضرت زهرا و عصمت حضرت زهرا و دل مکسورش لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان. خدای مردمی که دلی با کربلا و امام حسین و شهادت دارند این مردم رو دشمن شاد نکن. خدایا بدفعل و ناامنی اخلاقی فرهنگی سیاسی مردم ما رو پیروز کن که اونهای ما رو در امان خودت قرار بده، همه جهانها رو در امر اشتغال و ادراج به ساحل سامان و سعادت نائل بگردان. به حق محمد و آقا به اسمت حضرت زهرا مصائب آل بیت در این ایام رسامت می دهیم. حوائج همه جمع عزیزانی که با ما عهد دعا دارند، منظورین حوائج مورد نظر برآورده بفرما. سایه پر برکت پرچمدار نهضت مستضعفان سکاندار کشتی انقلاب خلف صالح امام راهبمون رو، رهبر بزرگوارمون رو با کفایت و کرامت مستدام بدار. خدایا در برابر این مشکلات یاریش بفرما. حق محمد و آل محمد این تهدیدها را برای ملت ما به فرصت تبدیل بفرما. دست خیانت را قطع بفرما. دشمنان ما را ناکام بفرما. حق محمد و آل قسمت میدهیم عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بگردان. غفر الله